بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أول العدد وسيد الأباد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تبعا فتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هدية محضر امام اس جهت سلامتی وجود نازنینشون، تأجیل در امر مبارک فرجشون، و انشاءالله به امید بهرمند شدن از دعای کریمانه اون حضرت پیشگاه امام اس صلوات هدیه بفرمایید. خدا رو به مقام طاهره مطهره، به آیه آیه قرآن و به قلب داغدار امام زمان علیه السلام سوگند می‌دهیم. عواقب ما رو سر سفره آل الله ختم به سعادت فرماید. ما و نسل و نوامیسمون از فتن و گناهان آخر الزمان حفظ فرماید. محضر حضرت زهرا از طرف امام عصر صلوات دوم و جلیل‌تر هدیه بفرمایید. شخصی که توان ایستاده خواندن نماز را ندارد، در همه نماز یا بخشی از نماز رو صندلی میشینه و معذور هست، آیا چنین شخصی میتواند نماز قضا را نشسته بخونه؟ مسئله سه قسم میشه. یکی نماز استیجاری که پول گرفته تا این نماز رو بخونه. یکی نماز تبرعی، مال پدر و مادرشه، آشناهاست، مجانن خودش دوست داره بدون پول گرفتن بخونه. یکی هم نمازهای قضای خودش. سه جور میشه مسئله. اگر نمازهای قضا استیجاری باشد، یعنی مال اموات باشه، پول هم گرفته که این نماز قضاها رو بخونه. نوجوانای عزیز، جوانای عزیز، بخونین نمازتون رو، نذارین بمونه. 10,080,000 تومان الان دفاتر مراجع میگیرن برای یک سال نماز قضا. سخت کمرشکنه. بخون نمازتو، بعدن کی برات میخونه؟ کی 5 سال نماز 50,000,000 تومان ورثت میان بدن؟ بخون نماز، به گردنت نمونه آقا جون. روز قیامت هیچ شفاعت کننده ای حق شفاعت کردن از کسی که عمدن نمازو ترک میکنه نداره. حتی انبیا حق شفاعت کردن از بی نماز را هیچ شفاعت کننده‌ای در روز قیامت ندارد. بالاخره دنیا محل امتحان بوده. یک عده یله زندگی کردن، یه عده به خودشون سختی عبادت رو تحمیل کردن. میخوای نماز قضاها رو شروع کنی؟ شروع کن. همه الان خودت نماز قضاها رو بخون، نذار برای بعد از خودت. بعد از ما بخونن، بگیرن روزه ها رو، نگیرن. همین که تلاش کنی تا وقتی که حیات دارم شروع کنم نمازها رو صحیح بخونم، همین که تلاش کنی اون چرا که نرسیدی و نخونده، حالا عذر شما موجهه. حالا آدم هیچ تلاشی هم نکنه، هیچ کاری هم نکنه، بعد گرفتار میشه قیامت. شیخ جعفر خندق آبادی بهش گفتن آقا از دنیا رفتی، اون بر بازار چی گرمه؟ ساکت بود، جواب نمیدن. دوباره گفتن آقا بازار چی گرمه؟ یعنی اجازه نمیدن بهم از اون ور خبر بدن. برزخی ها اجازه ندارن از اون ور خبر بدن. حالا اگه یادت مون یکی از اموات تو خواب دیدی، پدر خانومی، پدری، مادری خواب دیدی، اگه انگشت شستش رو گرفتی نمیتونی در بری. هر چی ازش بپرسی این دیگه جواب بده. تو خواب اگه یادت مون یه وقت انگشت شستش رو گرفتی گیر میکنه. اونم نخوان جوابت رو بده، تو ذهنت نمیاد که این کارو بکنی، اما گرفتی گیر میکنه. تو این عالم ماده با عالم معنا، عالم ظاهر با عالم برزخ حسابایی هست که ما از این حسابها بی خبریم. یک ارتباطاتی بار سوم به عاشق جعفر گفت که آقا اونور بازار چی گرمه؟ همینجوری تأمل کرد، بعد بهش اجازه دادن جواب بده. گفت بازار دو چیز، بازار نماز اول وقت ولایت امیرالمومنین، خیلی بازارش گرمه، یعنی خیلی خوب میخرن، همه چی تو نماز اول وقته، دیگه نه دنبال مشاور میخواد بری، نه میخواد دنبال اشکال کار و زندگیت بگردی، همه چی خودش راستوریس میشه. نمازا رو بخونیم. اگر نماز نماز استیجاری باشه و مال اموات باشه، 6 ماه نماز رو خوندیم، 6 ماه دیگر رو میخوام بخونیم، خدای نکرده رگ سیاتیکش گرفته، چشمش رو عمل کرده، مسئله ای داره، نمیتونه دیگه نماز نشسته بخونه، نماز ایستاده بخونه. آیا میتواند نمازهای استیجاری رو معذور نشسته بخونه؟ ابدا. نماز استیجاری به هیچ وجه نشسته جائز نیست. کسی که پول داده زنگ میزنه بهش میگه آقا چی کار کنی؟ نمیدونه کیه اون کسی که پول داده، یا گمش کرده یا در دسترس نیست. این 6 ماه باقی مونده رو پولشو باید بده به شخص مورد اطمینان که نمازها رو بخونه. ولی نماز استیجاری رو نشسته خواندن جائز نیست، باطله. اما اگر نماز نماز تبرعی باشه، مادر وصیت کرده 3 سال برام نماز قضا بخونی، به گردنم مونده، من تو بیمارستان نماز نخوندم، نفهمیدم، نمیدونستم، پدر گفته من سرباز بودم بابا جان نمازام 2 سال کامل قضا شده، قضای یقینی داره، بچه ها میگن خودمون میخونیم. حالا که میگن خودمون میخونیم یعنی مجانن دیگه، شروع کردن نمازای پدر رو بخونن، نمیتونن ایستاده بخونن، مجانی هم هست، تبرعن هم هست، آیا میتونن نماز اموات و قضاشو نشسته بخونن؟ میفرمان جایز نیست، مگر برای پسر بزرگتر. پسر بزرگتر که نمازای بابا میخوره به گردنش، پدر وصیت هم نکرده، مالی هم نداره، بقیه ورثه هم کمر همت نمیگمارند، خورده به گردن پسر بزرگتر، پسر بزرگتر هم حالا باید بخونه نماز رو، علل بدل و جایگزینم نداره، خورده به گردنش. حالا میفرمان که با توضیحی که در قسم سوم میدم، اگر پسر بزرگتر نمیتونه نمازای پدرش رو ایستاده بخونه، میتونه بشینه رو صندلی و تونتون نماز قضاها رو رد کنه، یک مهر بذاره رو پیشانی، تونتون سجده رکوع و تمام کنه بره. این یک عذر الهیه، مجوزش هم الهیه، اشکالی نداره. اما نماز قضایی که به گردن خود انسان هست، میفرمان عذر برطرف میشه یا برطرف نمیشه؟ اگر عذر عذر موقت، جایز نیست نماز قضاها رو نشسته بخونی، ولی اون نمازا که قضا شده تکلیف شما همون نماز نشسته بوده، ولی قضاشو میخوای بخونی، اگه عذر برطرف بشه سب کن تا عذر برطرف بشه ایستاده بخون. عذر موقت چیه؟ برای خانم ها مثلا زایمان، الان خانم سنگینه نمیتونه نمازش ایستاده بخونه، بعد رفت میشه دیگه، این رگ سیاتیکی که گرفته دکتر میگه 3 ماه 4 ماه اینجوری هست، نهایت بگو 1 سال بعدش سرپا میشه انشالله. این عمل چشمی که انجام داده 3 ماه نهایتا دکتر میگه سجده نکن که برای چشمت ضرر داره، بیشتر که نیست. یا دیسک کمری که عمل کرده 1 سال 2 سال مثلا ممنوعیت داره، بعد دیگه میتونه ایستاده نماز بخونه، سجده هم میتونه به جا بیاره، صبر کنه وقتی عذرش برطرف شد بعد نمازشو ایستاده بخونه. اما اگر از برطرف شدن عذرش دیگه ناامید شده، میدونه که تا پایان عمرش دیگه این آقا به اصطلاح رو زمین سجده بکن نیست، حالا میتواند نمازهای قضای خودش را نشسته بخونه. آقای سیستانی میفرمان بعد عذرش برطرف شد احتیاطاً دوباره بخونه. بنابر احتیاط واجب میگن اگر مقلد ایشون هستین تو این مسئله گیر کردین، خدا شفا داد، حالا تکلیف چیه؟ احتیاط واجب دارن، یعنی فتوا ندارن. احتیاط واجب رو دقت کنه، هر جا مرجع شما احتیاط واجب داره، یعنی شما میتونین به مرجع دیگه مراجعه کنین تو این مسئله. مرجع میگه من نمیدونم حکم الله چیه و از روایات یک نتیجه یقینی نگرفتم، ولی اگه میخوای به فتوای من عمل کنی بنابر احتیاطی کار انجام بده، ولی فتوا ندارم، میتونی به کسی دیگه هم مراجعه بکنی. احتیاط واجب خیلی کمک میکنه به انسان. یک جوان 19 ساله، یه نمونه بهتون بگم، یه جوان 19 ساله با پدر صحبت میکردن، پدر گفت چه خبر بابا جان؟ خوب. تو چیرو غسل میکنی؟ گفت دست شما در نکنی، چه سوالیه؟ گفت نه بابا، چیرو غسل میکنی؟ گفت مثل همه. سر و گردن سمت چپ سمت راست. گفت یعنی چی؟ سر و گردن سمت راست سمت چپ. پسره میگفت که نه، من از وقتی که توی دبیرستان بودم معلم پرورشی ما گفته سر و گردن سمت چپ سمت راست. 6 سال نماز خونده، از بلوغش 13 سال تا الان 19 سال 6 سال نماز خونده. زنگ زدن دفتر مرجعش، بهش گفتن که نمازای شما باطل، اشکال داره، غسلات غلط بوده، باطل بود. من عرض کردم درست نیست، جواب درست ندادن، چون مقام معظم رهبری تو این مسئله فتواشون اینه بنابر احتیاط واجب اول سمت راست بعد سمت چپ را غسل دهد. یعنی چی؟ یعنی من فتوا ندارم. حالا شما برو به مرجع بعدی با آقای سیستانی مراجعه کن، ایشون میگن سمت راست و چپ فرقی نمی کنه. 6 سال نماز شد چی؟ درست، با دقت در احتیاط واجب. اونجایی که مرجعتون میگه احتیاط واجب، یعنی میتونی بری به کسی دیگه مراجعه بکنی. خدای مهربان توفیق آشنایی و عمل به احکام و وظایف شرعیمون رو به ما عنایت بفرماید انشالله، و خدا توفیق بده تو مجالس اهل بیت بیان احکام و وظایف شرعی ما بیشتر انجام بشه. امام صادق به همسرشون جناب حمیده مصفا میفرمان من با شما عهد میکنم که به زنان مدینه احکام شریعت و مسائل فقهیه را بیاموزیم. این دستور دین ماست. خدا این توفیق رو به هممون عنایت کنه انشالله. محضر حضرت زهرا از طرف امام حسن، امام حسین، حضرت زینب علیهم السلام صلوات دیگه تقدیم بفرمید. برخی از فامیل ها و برخی از افراد یک مجموعه با همدیگه تصمیم میگیرن هماهنگ یک کار باطلی رو شروع کنه. کار باطل رو که شروع کردن تا روز قیامت که شاخ و برگ های این کار باطل هی ریشه میدونه و توسعه پیدا میکنه، شروع کنندگان فتنه و شروع کنندگان کار شر، هر چی گناه انجام میشه در اون معصیت همه چیان شریک. همین جور که برخی از اقوام و برخی از افراد کار خیری را رقم میزنن، تا قیامت هر کی این کار خیر را انجام بده اونی که شروع کردین خیر را درش شریک. بنده جناب عالی هر آقای هر خانمی میشینیم سر نمازمون میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، شهدای جنگ بدر رو میگیره، رزمندگان جنگ بدر هم میگیره، همه کسانی که پشتوانه این جهاد الهی بودن تمام اونا تو سلام نماز ما میشن شریک. و علی عباد الله الصالحین، احد و خندق و خیبر و ناکسین و قاستین و مارقین و نهروان و صفین و جمل و هر کی برای دین زحمت کشیده تا ما اینجا در امنیت نشستیم تا امروز، همشون فیض میبرن، از فیض ما کم نمیشه، اونا هم بهره میبرن. یک جماعتی رو حجاج دنبالشون میکرد، اینا اشعری بودن، اینا در زمان پیغمبر اومدن مدینه، خلفای بنی امیه دنبال این بودن ریشه اینا رو بکنن، فرار کردن اومدن اطراف کوفه. حجاج گفت من هر جوری باشه اشعری ها رو پیدا میکنم ریشه اینا رو میکنم. یک خونریز بی‌نظیری حجاج در میان مروانیان حجاج، در میان بنی العباس متوکل، در میان بنی امیه عبیدالله ابن زیاد، این سه نفر وقتی زندگیشون رو میخونی میبینی که حالات هیتلر رو که میخونی میبینی اینا از هیتلر خیلی وحشی تر بودن. چنگیز مغول و حالاتش که میخونی میبینی حجاج و عبیدالله و متوکل وحشی تر بودن از چنگیز. وقتی حالاتشون رو میخونی حجاج گفت من اشعری ها رو پیدا میکنم تمام روستاشون و مرد و زنشون رو میکشن. اینها آمدن اطراف تهران، آمدن تا رسیدن به یک خطه در یک سرزمینی، اونجا منزل گزیدن. کم کم افراد دیگه هم چون میدونستن اینا طرفداران اهل بیتن آمدن اونجا. شهری را که اینا سکونت کردن، اشعریان یاران امیرالمومنین که اطراف مدینه بودن، بعد اطراف کوفه، حالا متواری شدن اطراف تهران، شهر قم را تأسیس کردن. شهر قم خیلی قدمت نداره، مثل مصر نیست، مثل تهران نیست، مثل نیشابور نیست، مثل سبزوار نیست. که شهید ثانی این مرد الهی و بزرگ میخواست بیاد در سبزوار و اینجا عزیمت کنه، وقتی که فراری بود از دست حکومت‌های عرب، از دست حکومت دمشق، از دست حکومت آل عربستان و از دست حکومت‌های بحرین فراری بود، خواست بیاد اینجا. این شهرهای با قدمت قم تازه تأسیسه، ولی به سرعت رسید به اونجا که امام صادق فرمودن قم عش آل محمد و مأوا شیعتهم صلی الله علیه و آله. تمام این ثواب مال کیه؟ تمام این فیضها، تمام این عالم پروری ها، تمام این دفاع از حریم دین، اشعری ها درش شریک. یک آقای دکتر مرتضی شیخ تو مشهد هستش، بوده، نمیدونم شنیدین، سرکوکام انداختن تو قطعی مطب تبابتش، سرکوکام انداختن. این میگفته که یک به اصطلاح جعبه ای داشته، بوده هر کی هر چقدر میخواد پول بندازه، یک تومن و 5000، یک تومن نیم ویزیتش بوده. بعضی هم آمدن سرکوکام انداختن که یه جیرینگی بکنه که بگن ما ویزیت هنده. اونم میدونسته شب میامده سرکوکه ها رو جمع میکرده، ضد عفونی میکرده، صبح دوباره میریخته زیر صندلیا که نرن در مغازه ها، در سوپرها مواد غذایی ها دنبال سرکوکا بگردن، از همینجا بگن تو مطب دکتر شیخ سرکوکا ریخته همیشه. باباش محمود خان شیخ تمام طلاهای دربار ناصرالدین شاه رو میداد. پدرش پدر اعیون بزرگیه. پسرعموش ابوالحسن شیخ، یکی دیگه غلامرضا شیخ، اولین شیمی نوین رو در ایران غلامرضا شیخ راه انداخت. کی ازش حرف میزنه؟ هیچی. کی از محمود خان شیخ حرف میزنه؟ هیچی. اما دکتر مرتضی شیخ چنان موندگار شده، تو هر بیمارستانی میری تو مشهد میبینی زده یه تابلو زده برای ترویح ارواح همه مؤمنین، خصوصا افتخار جامعه پزشکی دکتر مرتضی شیخ. بیمارستانهای مختلف، درمانگاه‌های مختلف، با موتور گازی میرفت در خونه مریضاش، میگفتن دکتر ماشین نداری؟ گفت بهترین ماشین رو دارم، کارخونه قند و آبکو خونش بود. بعد چرا با موتور گازی میری؟ گفت برای که مریض درد میکشه تا من جای پارک پیدا کنم توی کوچه پس کوچه های تنگ و باریک. بعد خدا چجوری اینو موندگار کرد؟ شب شهادت امام رضا فوت کرد، وصیت کرده بود نزدیکترین قبرستون منو ارزون و ساده منو دفنم کن. جنازه‌شو آوردن حرم، عزادارای امام رضا فهمیدن جنازه کیه؟ جنازه دکتر شیخه. جنازه کیه؟ اینا از نسل شیخ الرعاملی صاحب وسایل شیعه هم هستن. آقا چنان هیاهویی پیدا شد در دفن این مرد الهی دکتر مرتضی شیخ. فرماندار خراسان آمده بود زیارت امام رضا روز شهادت امام رضا، چه خبره این جنازه رو برداشتن؟ این جمعیت لا اله الا الله میگن. گفتن این دکتر شیخ اینجوری بوده عمری. گفت ببرینش صحن عتیق، صحن انقلاب، ببرینش دفنش کنین تو حرم امام رضا، تو صحن امام رضا دفنش کردن. شب شهادت امام رضا فوت کرد، رو شونه عزادارای امام رضا تشییعش کردن. هر چی هم خیر صادر میشه، هر جا دکتری از او درس میگیره، از ویزیتش میگذره، از پول عمل جراحیش میگذره و خلاصه کنار میاد با کار مریض، از او الگوی میگیره، از او این مسیر رو راه انداخته. بعد کیا بهش اقتدا کردن تو شهر مشهد و شهرهای دیگه. دکتر محمد فقیهی حکم‌آبادی داریم، حاشیه خیابون احمدآباد 840 متر خونه‌شو مسجد کرد. گفت منم میخوام همین راهو برم، من هی بدوم، هی پول جمع کن، پول جمع کن، پول جمع کن، که چی بشه؟ فاطمیه تعطیل شد، تموم شد. بچه‌های خدمتگزار به جلسه، بهترین ذخیره رو برای خودتون جمع کردین، عزیزانی که تشریف آوردین، بعدش میدویم دنبال دنیا که چی بشه آخرش. آخرش از دنیا میریم به ما چه منصبی بدن؟ بگن آقایی که صاحب 10 طبقه خانه است از دنیا رفت، خدا میگه پشیزی نمیخرم، ما کار نداریم. آقایی که فلان قصد ثروت و مال و منال ازش به جامون، ورثه سر ثروتش دعوا دارن، نمیخریم، کار نداریم. اما اگه بگن نوکر امام حسین امروز مرد، نوکر حضرت زهرا امروز مرد، تموم شد. فاطمیه از در خونه اهل بیت دور نشه تا برسه ماه رمضان، تا برسه مناسبت های بعدی. دور شدن از در خونه اهل بیت، سوزوندن این سابقه ها، همنشینی با دنیا طلب ها، با اونایی که همش حرص میزنن، این چاله 500 میلیونی رو که کندن پر کنه. چاله پر نشده، یک چاله 2 میلیاردی دیگه کندن. تا تو دنیا هست حرص میزنه، برای آخرتش هم هیچی بر نمیداره. افتخارش هم این عنوان دنیایی داشته باشه، هدف گذاری نداره اصلا. بعد دکتر محمد فقیه 840 متر خونه رو، حاشیه خیابون احمدآباد، مجتمع از زهرا، اگر یه وقتشون مجلس ختم میگیرن و اینا وقف کرد. ایشون میگه کسایی که تو عمرشون یه بارم منو ندیده بودن، ایشون اولین جراح چشم در ایرانه، اولین جراح چشم، رو گوگل بزن، اولین جراح چشم دکتر محمد فقیه حکم، قبل از او جراحی چشم در ایران نبود اصلا. و کسایی که تو عمرشون یه بار منو ندیده بودن به هر زحمتی بود خودشونو به من میرسوندن که به هم بگن دکتر تو دیوانه ای. گفتم تو به من چی کار داری؟ گفت دکتر اومدم فقط بگن خیلی دیوانه ای، 840 متر خونه رو مسجد بزن، پاساژ بزن حاشیه خیابون، والا متری 60 میلیون 70 میلیون بیشتر قیمت خونه است، پاساژ بزن مسجد چرا میزنی؟ مگه اینجا کسی میاد توی نماز؟ برو آقا دنبال کارت برو. تو همون مسجد هم قیافه اروپایی غلط اندازشو میبینی، 840 متر خونه، بهترین جا، هرچی اینجا خیر صادر بشه بهره میبره، ثواب میبره. من سن سنت حسنه، هر کی یک سنت حسنه بذاره تا وقتی که این ادامه داره فیض میبره، هر کی سنت سیئه بذاره تا وقتی که این سنت بد ادامه داره، هر شری صادر میشه از کسانی که این سنت انجام میدن، او هم شریکه. اونایی که بیهجابی رو مت کردن، اونایی که علکیه میخواستن خودشون رو نشون بدن به بقیه، زن حس تبرج داره آقا، مرد تشنه دیدنه، هرچی هم مؤمن باشی، هرچی هم مذهبی باشی، هرچی هم سن و سال پیدا کردی، مرد تشنه نگاهه، اما زن دوست داره دیده بشه، تشنه تبرج، نقطه ضعفش اینه. شالتو انداختی روی شونت که آه مثلا 4 تا چشمی هم به شما بیفته، بعد توی شهری، توی یک شهری ول بودن نسبت به حجاب و ولنگاری نسبت به حجاب، و شما هم دامن زدی به شل شدن مردم در حجابشون. یه جوری باشه یه خانمی که مثلا فرض کنین که قبلا بهش گفتن کم حجاب، الان محجبه باشه، هر کسی که تو این مسئله دامن زد تا وقتی که این سنت ادامه داره، قیامت که محشور بشه میگن شما شریک. حدیث داریم، معذرت میخوام، خیلی تنده، عذر میخوام از حضور برادران خواهران عزیز، خیلی معذرت میخوام، مجلس حضرت زهراست، باید ادب رعایت بشه، اما حدیثه، چه کنم؟ وقتی کسی آرایش میکنه، خانمی که آرایش میکنه میاد از خونه بیرون، یا موهاشو ول میکنه، رها میکنه و تبرج میکنه، هر چشمی که به اون میفته و لذت میبره یه زنا براش مینویسن. روز قیامت بهش میگن این زنای عضو نیست، اون زنای اون عضو تناسلی نیست، ولی این زنا زنای تبرجه، برای اونم که نگاه میکنه زنای چشمه، چون همه اعضای انسان، تمام اعضای انسان زنا دارد، همش زنا مال اون عضو شهوانی نیست، مال چشمم هست، مال گوشم هست. هر کی به او چشم میاندازه و او را میبینه و هر کسی را تحریک میکنه، براش یه دونه مینویسن، بیچاره میشه قیامت. چقدر چک های سنگین به حساب کاردینال ها ریختن، کاردینال های مسیحی، و گفتن بیاین بگیم ببینیم که چیکار کنیم شیعه را ریشه‌کن کنیم. خلاصه آراء همیشه این شد که باید از شیعه حجاب را گرفت و ناموس پرستی را گرفت. چجوری میشه گرفت؟ چجوری میشه اینو گرفت؟ با ترویج ولنگاری، با ترویج بزهکاری، با ترویج بیهجابی. نمونه ها فراوان بگذرم. یکی از گروه هایی که کلن سلسله را خراب کردن، فامیلی نسل بد پیدا کردن، با هم همعهد شدن تو رزالت و کارهای ناجور، یهوده. قرآن میفرماید یهود 4 تا کار کردن که اینقدر اسم یهود خراب شده حتی پیش خدا. و حال این که یهود یعنی فرزندان یعقوب، یعنی بنی اسرائیل. خدا در قرآن میفرماید حالا دیگه تو ذهنا همه جا افتاده که یهود یعنی همین جماعت. پس من خدا، من خدا در قرآن میگم ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. ابراهیم یهودی نبود، ابراهیم نصرانی هم نیست. یعنی اینی که شما درست کردین، یعنی همین نصرانی که شما درست کردین، نصرانی ها رو کی درست کردن؟ خود یهودی ها. پولس رو که آوردن گذاشتن به جای حضرت عیسی، حضرت عیسی رو که ترور کردن، ترور شخصیتی و همچنین ترور فیزیکی، که فکر کردن عیسی رفت بردار، اون وقت پولس رو که گذاشتن به جای عیسی، آمدن خدای پسر، خدای پدر، روح القدس، و یهودی ها درست کردن. برای مسیحی‌ها. قرآن میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا بل کان حنیف مسلما. واقعا چی شد که یه فامیل این همه خراب شدن و این همه فساد تولید کردن و بنی اسرائیل؟ 28 بار قرآن درباره یهود صحبت میکنه مستقیم با عنوان بنی اسرائیل، و کمتر و بیشتر تنها جایی که خدا در قرآن میگه مرده باد این انسان وقتی که صحبت از یهود میشه، قتل الانسان ما اکفره، صحبت از کار یهود که میکنه قرآن میفرماد مرده باد انسان، چقدر کفران کننده است. یهودو میگه چه کار کردن یهود؟ ریشه این فساد و ریشه این بدی از کجا شروع شد؟ چجوری میشه آدم نسلن بعد نسلش همه داغون، همه خراب، همه خیانتکار، همه نقشه کش، همه توطئه‌گر؟ قرآن میفرماد چهار تا کار کرد. یکی میفرماد اخذهم الربا، در بنی اسرائیل برای اولین بار در دنیا در کره گرد خاکی برای اولین بار ربا در امت بنی اسرائیل شروع شد. یک مرد رباخوری پیدا شد، پول سودی میگرفت، پول سودی میداد. قرآن میفرماد و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. ما به بنی اسرائیل گفتیم این چه کاری راه انداختین، چرا ربا میگیرین، چرا ربا میدین؟ نهی شدن بنی اسرائیل از ربا، ولی ربا میگرفت. یک کیف سامسونت داره خوشتیپی از یه جایی رد میشد، بعد میگفت که اینقدر میگن رباخور فلان فلانه، من رباخورم، هیچ کارم هم نیست، اسکنتم نمیگم، من نزول خورم. حالا چی میگی؟ زندگیم هم خوبه، یخچالم هم پره، هیچ بلایی هم سرم نمیاد. میدونی چرا؟ چون آدمی که ایمان نداره اگه عمل صالح داشته باشه ولو رباخور باشه، خدا میگه هر چی بخوای بهت میدم، هر چی بخوای تو دنیا بهت، چون عمل صالح داری. اگه جرأت داری عمل صالحتو ترک کن، بعد رباخوری کن، ببین چجوری ریشتو میکنم. فرعونم باشی عمل صالح داشته باشی، من موزتو میدم، من تو دنیا دستتو میگیرم. انا لا نزی و اجرل محسنین. اما اگه ایمان داشته باشی، پاسپورت شب اول قبل داری، برزخت آرومه، قیامتت آرومه، تو دنیا هم تا پاکت نکردم نمیبرمت، یک مریضی آخر کار میارم سر راه پاکت میکنم میبرمت، گناه هیچی نداشته باشی، پاک زندگی کرده باشی، همون مریضی رم برات نمیارم، یک زندگی قشنگی برات مرتب میکنم، بعدم شب اول قبر و برزخ و قیامت هم آروم. اما اگه ایمان نداشته باشی، تو دنیا دستتو میگیرم، ولی قبر و قیامتت بیچاری. همین رباخوره مرد، غسالخونه که میبردنش آوردن جنازشو، اینو که اینجوری که تعریف میکردن، بعضی جاها هم یادداشت شده این نوشته شده، یک بوی گندی از این بلند میشد تو غسالخونه، گفتن سدر و کافور که میزنی شدید بزنین که این چرا این بو گرفته، این مثلا یک مرض عفونی نداشته. این وقتی از تو غسالخونه آوردنش، ببین مفصل سدر و کافور بهش دادن، آوردن ببرنش وارد قبرش کنن، تمام حلقه ای که دور قبر واسه همه رفتن عقب، از بوی تعفنی که از تو کفن ایره باخور میزنه بالا. تو امت پیغمبر هم عباس عموی پیغمبر، عباس عموی پیغمبر، پدر عبدالله ابن عباس، پدر عبیدالله ابن عباس، پدر منصور دوانیقی و متوکل عباسی و هارون و رشید و ابراهیم صفاح و معتصم و متوکل، همین عباس عموی پیغمبر رسما ربا میگرفت و ربا میداد در زمان جاهلیت. اسلام که تو روی کار اومد بر علیه پیغمبر در جنگ بدر جنگید، در جنگ احد هم باز اومد جنگید، سال 8 هجری هنوز ایمان نیاورده، تو بدر اسیرش کردن، دوباره به مکه فروختن، کفار اسیر شده را دیگه دوباره فروختن، بازم رفت بر علیه پیغمبر کمر همت بست. سال 8 هجری که فتح مکه و تازه هم فتح خیبر شده و ضرب شست امیرالمؤمنین رو دیدن مردم مکه، وقتی که وارد مکه شدن، اینا اومدن تو خونه ام ایمن پناه گرفتن. ام ایمن گفت برین از خونه من بیرون تا کار زار نشده، برین کنار پیغمبر ایمان بیارین. از کسانی که تا اون لحظه هنوز مؤمن نشده بود خالد ابن ولید لعنت الله علیه، از کسانی که تا اون لحظه هنوز ایمان نیاورده معاویه است، ابو سفیان، از کسانی که تا اون لحظه هنوز ایمان نیاورده متاسفانه عباس عموی پیغمبره. که خونه آبا اجدادی پیغمبرم که رها کردن اومدن مدینه، عباس اومد تصاحب کرد. گفت که رفت دیگه، خونه برادرزادش اومد تصاحب کرد. ربا میخورد عباس، اینجوری کارش خراب شد، بچه هاش داغون شدن. سر یک پنجره بستن خونه ابن عباس، بیا ببین چه کار کرد ابن عباس. یک سرصدایی راه انداخت با خلیفه دوم که تو چرا پنجره خونه منو به سمت قبر پیغمبر و حرم پیغمبر بستی؟ مدینه رو به هم ریخت ابن عباس. اما خونه امیرالمومنین آتش آوردن، جنایت کردن، جسارت کردن، دم نزد ابن عباس. یک گله اینجوری شیعه داره از او. حالا عباس بچه که بود، مادر عباس با مادر عبدالله و ابوطالب فرق میکنه دیگه. اینا پدراشون یکی عبدالمطلب، ولی مادراشون فرق میکنه. بچه که بود، عباس دایه مؤمنه مادرش پیدا نکرد، عباس داد بغل یه زن مشرکه، شیر داد عباس. لذا رغبت میکرد به خوردن ربا. لذا دین ما میگه آقا لقمه رو خراب کنی، اثرش در روحت بی برو برگرد ظاهر میشه. یه معامله خراب کنی، نمازی رو که میرفتی اول وقت تو مسجد میخوندی، دو ماه میبینی دیگه اصلا حال نداری بری. خب در بیاری میگه منی که مسجد میرفتم، منی که نماز اول وقت میخوندم، چی اینقدر بیحال شدم؟ میبینی یک حقوق اضافه، یه جایی یک اضافه کاری علکی رد کردی، یه جایی یه معامله 100 تومن 200 تومن لقمه اومد سر سفره، بی رغبتت کرد به نماز. میبینی اشکت از بین رفت، میبینی عشقت از بین، سفره خلوت ها، اما به حلال رضایت میده. فردا یک نسل خدا بهت میده، یه جمله میاد این 90 بهت میگه، میگه خدا یا این 40 سال 50 سالی که به این سفره خلوتم من بسنده کردم، به حرام دست درازی نکردم، ارزشش رو داشت. این فرزندی، این نوه‌ای که خدا به من داد، اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت. از کجا؟ از لقمه حلال، از لقمه حلال. عزیزمون، بعضی از زن که اینجا نشستن میشناسن، من نمیتونم زیاد توضیح بدم، رو منبر از کسی تعریف کردن شایسته نیست، اسم کسی رو بردن شایسته نیست، اما یک جوان 32 ساله، یک جوان 32 ساله در یک شهری که به حضرت زهرا توهین شد، ترکمنا و سنی ها بودن، به حضرت زهرا توهین شد، شب شهادت 95 روز 2000 تا کباب این جوان رو منقل آماده کرده. 2-3 سال قبل من اونجا منبر بودم، 18 تا خونه، 18 تا دیگ آش به عمر کم حضرت زهرا، 18 تا دیگ فرستاد. تمام شهر خواب، اداره تبلیغات و دفتر کی و دفتر کی و دفتر، همه خواب، نه سیاهی، تمام این شهر رو این پسر تکون داد. بعد کنار باباش نشستی، باباش میگه حاج آقا ما همینجور فقیر بودیم و همینجور هم میمیریم. میگم حاج آقا نگو، خدا رو قهر میاد، خدا به در و گوهر داده، یه بچه به داده از این لقمه حلالی که میخوری، یه شهر رو به عشق از زهرا زیر رو میکنه. صبح شهادت 95 روز اومد دنبال من، گفت حاج آقا 18 جا میخوام ببرمت، هر جا روزه بخون، هر چی هم سینه زنی بلدی بخون برام. گفتم چش. 18 تا خونه منو برد پای دیگای آش، حالا یکی خونه مثلا کوچکتر بود، یکی بزرگتر بود، 18 تا خونه ما رو برد، 18 تا دیگ آش، 18 تا روزه، یک سینه زنی همونایی که حالیمون میشد خوندیم. این لقمه حلاله، بابای سر سفره حلال نشسته، بچه هر چه عنایتی شده بهش، چه عشقی داره به حضرت زهرا، ازش هم تعریف کن، حالش به هم بخوره، زود ناراحت میشه، یک جمله فوشی به خودش میده، یک چیزی هم میگه ازش تعریف نکنی. چه عیاری داره بعضی نیت ها، این اثر لقمه حلاله، اثر لقمه حلاله. بعضیا چقدر راحت زندگی کردن، یه ذره خیر ندارن، درد دل میکنه. نوجوانه 7-8 سال قبل، حاج آقا من میخوام از رشته به اصطلاح دانشگاهی خودم انصراف بدم، دوست دارم انسانی بخونم. بابام میگه نه خیر، راضی نیستیم، ما یه دونه پسر داریم، ما آرزو داریم شما دندونپزشک بشی، چون دیدی یه ایمپلنت میکنن فلان قد پول میگیرن، یه چنین میکنن فلان قد پول میگیرن. بعد 7-8 سال گفتم حالا آرزوی پدرت به اصطلاح برآورده شد؟ گفت بله دیگه، من دارم دندونپزشکی به پدرش دیدم. گفتم ان شاءالله یک دکتر بی‌رحم پولدار تحویل جامعه بده، ذخیره قبر قیامتت باشه که از یه ویزیتش هم نگذره. حالا با آرزو رسیدی، پسر من شد دکتر، یک دکتر بیره، پسر من شد آقای مهندس، پسر من شد صاحب مغازه، یک صاحب مغازه بیرحم بیخیر بینور که آتیش برای قبرت جمع میکنی، که آرزو داری مادر، آرزو داری پدر، فرزند من فلان رتبه های. الحمدلله آقای پسر ما خیلی زرنگ زبله، حداقل ماهی 40 میلیون 50 میلیون میبره خونه. داداش عمو پسر میاد به من میگه حاج آقا بابامون همش به ما میگه خنگ. همش بابای ما به ما میگه تو خنگی. اما نمیگه من سر کارم با زن برخورد ندارم. من اول وقت میاد شاگرد تراشکاری ام میرم در مغازه با استا میرم نماز اول وقت میکنم. نمیگه من حق و ناحق نمیکنم. نمیگه برای 1 کیلو نخود 100 تا قسم دروغ نمیخورم. گفتم اگه ایجوری باشه حاج آقا نباید بگه الحمدلله پسر ما زرنگی، باید بگه استغفرالله از این بچه‌ای که تحویل جامعه دادیم آتش برای قبر ما میاره. اینجوری که ما فکر کنیم. و اخذهم چرا بنی اسرائیل کارشون خراب شد؟ چون بنی اسرائیل لقمه را رعایت نکردن. فامیلی جمعی هم جمع بنی اسرائیل اخذهم و ربا افتادن تو فسادهای مالی، لقمه را خراب کردن که نسلشون اینجوری داغون شد. بعد قرآن میفهمد که وسدهم عن سبیل الله. بنی اسرائیل میدونی چرا خراب شدن؟ میدونی چرا نسلشون تا قیامت داغون شد؟ میدونی چرا قرآن میگه تا الذین آمنو هست نسل یهود دشمن الذین آمنو؟ چون یهود کارش این بود یه فسادی رو که میخواد مرتکب بشه دلش نمیومد این فساد رو تنها انجام بده، حتما دیگرانم با خودش شریک میکرد. سر راه الذین آمنو میمد وای میستاد به کجا میری؟ مثلا میگم به تعبیر مسجد چه خبره، هیئت چه خبره، ولش کن بابا ببینیم دور بزنیم این چیه اون چیه، چه فایده داره این کارا، بیا چنین کنیم چنان کنیم. یک سره سر راه الذین آمنو سد میکردن. خدا خیرش بده به اون کسی که اگرم گناه میکنه، اگرم معصیت میکنه، اگرم بدی داره، اما رفیقش که میخواد با او همراه بشه میگه تو حیفی بابا ولش کن، ما هر لجنی داریم خودم هستم تو رو کار ندارم، اگه من هر بدبختی سرم اومده تو رو کار ندارم، نمیخوام تو شریک بدی من باشی، تو خوبیا با من شریک، تو بدیا شریک نباش. کربلا داریم میریم، آقای چند ده از عمرش گذشته دیگه پیرمرد به راننده میگه که پسرم سیگار میکشی؟ میگه نه پدر جان ممنون. میگه حالا ببینیش تو پدرش هستی چرا بهش اصرار میکنی؟ حالا خودت دوست داری این مثلا این کار انجام، چرا به او اصرار میکنی؟ جلوتر این جوان میره چند تا میوه میخره برای آجام میگیره. بعدم آجا آقا شما بهش سیگار تعارف کردی؟ گفتم نمیخوام. اصرارش کردی به پسر مردمو، پسر خوب بچه مردمه، اصرارش کردی، ولی او را برای شما میوه گرفت. کارا برعکس شد، شما باید نصیحتش میکردی، او باید ناخلفی میکرد، برعکس شد. یهود دوست داشتن بقیه رو با خودشون همراه کنن. یهود سر راه الذین آمنو مینشستن. یهود سر راه الذین آمنو و به صدهم عن سبیل الله. این کار غلط یهوده و به صدهم عن سبیل الله سر راه اونها مینشستن. دیگه چی؟ بعد میفرم فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. این که این نسل خراب شد، این که این همه فساد توسط اینها تولید شد، این که اینها به زیر دستان ظلم میکردن، به زیر دستان ظلم میکردن، حق دیگران رو میگرفتن، عده‌ای رو از شهرها اخراج میکردن، از خودشون رو از شهرها اخراج میکردن، بعد به اونها میگفتن حالا باید مستأجر خود ما باشین. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وياتوكم اسارى تفادوهم. خدایا به مقام حضرت زهرا قسمت میدهیم سر سفره آل الله تا پایان عمر ثبات قدم به هممون مرحمت بفرما. ما بچه‌هامون جوانامون نسل و نوامیسمون از فتن و گناهان آخر الزمان محفوظ و مسئون و ایمن بدار. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یک تعلق خاطر ویژه‌ای به ساحت مقدسه حضرت زهرا علیها السلام داشت. حضرت زهرا اسمت محض، نور اصلی رو که خدا در عالم ازل خلق کرد و از اون نور پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین رو جدا کرد، طبق تعبیری از محدث کلینی در کتاب کافی بخش بحث تینت نور حضرت زهرا بوده. یه دونه خانم فقط، اما معصوم هستن پیغمبر و بچه هاشون امیرالمؤمنین فرزندانشون، اما خانم فقط یه نفره که مقام عصمت داره، عصمت الله الکبرا، صدیقه الطاهره سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین فاطمه اطهر سلام الله علیها. عزیزان امشب حتما از امیرالمومنین علیه السلام چیزی بخوایم، برای اینکه صاحب مجلس مولاست، مجلس مجلس همسرشون هست، شام غریبان فرزندانشونه، از امیرالمومنین امشب حتما چیزی بخوایم. و این جلسه هم رسم داریم که پایان جلسه من دیدم که در سینه زنی برای مولا امیرالمومنین علیه السلام میخونین، حتما از مولا چیزی طلب کنین که صاحب عزا امیرالمومنین به همه نظر داره ها، به همه نظر داره. حتی با اون دزدی که میومد تو حرم مولا دندون مینداخت، یکی از گلای زریح رو میکن میبرد، مولا بهش نظر داره. آغاز حتی دزدی که میومد گل زریحش رو میکن بهش نظر داره. حالا کسی که عزادار خانمش حضرت زهراست که اینقدر مولا رو حضرت زهرا حساسه، نظر نداره؟ یا الله، حالا مولا نظر نداره؟ نظر داره، خیلی نظر داره. عزیزان سروران هیچ کاری رو این خانواده از ما مجانی قبول نمیکنه. تو بگو من مزد نمیخوام، بیشتر بهت میده. بگو نمیخوام، هر چی میگی نمیخوام بیشتر بهت میده. و از امیرالمومنین بخوایم اون لحظه ای که کار ما بیخ پیدا میکنه کیه؟ شب اول قبره، لحظه مرگ ماست. اون لحظه رو که دیدیم، اینی که ائمه ما به ما گفتن، میبینیم تمام مشکلات دنیا اتفاقات کوچیکی بیش نبود، ولو سخت‌ترین اتفاقات. کار آدم کجا بیخ پیدا میکنه؟ شب اول قبر. کجا بیخ پیدا میکنه؟ عالم برزخ، قیامت. اونجا که کسی که خیلی خیلی بی کسه، کسش امام حسین باشه، کس او حضرت زهرا باشه، به دادش میرسه. حاج مرزوق حائری سیدم نیست، اما میاد تو تهران یه خدمتایی میکنه، دسته های عزا را میندازه، کارهای انجام میده. وقتی داره از دنیا میره، میبینه خانمی آمدن کنارش هستن. اجگن حاج مرزوق تشنه هستی؟ که خانم کیه؟ از کجا اومده؟ کی در رو باز کرده؟ تعجب میکنه، روش نمیشه هیچی بگه. میبینه یک هیبتی داره خانم، نمیتونه باهاش صحبت کنه. همینجور که تبم داره رو بستر افتاده، دوباره خانم صدا میزنن که داری بچه ها تو صدا میزنی، داری میگی زهرا، داری میگی فاطمه، خبر داری؟ زهرا خود منم، فاطمه خود منم، این اسمایی که میگی من هستم. متوجه میشه حضرت زهرا تشریف آوردن، از چادر اسمتشون دست نورانیشون میاد بیرون، یه ظرف آب میدن به حاج محمد مرزوق حائری کربلایی. میگه ظرف آبی که خوردم از تمام دردها نجات پیدا کردم. بعد حضرت زهرا میفرمان ببین آقا سیدم نیستا، اما هر کی نوکری کرد فرزند حضرت زهراست. هر کی یکی هست سید. اون شب گفتم او آقا چه حرفی زد، چه حرف بی لیاقتی زد. از یک نفر سیدم هست، اما به حریم حضرت زهرا اهانت میکنه. اما این سید نیست، حضرت زهرا مثل بچه خودش میاد لحظه مرگش براش مادری میکنه. فرمود حاج مرزوق دلم گرفته، برای حسینم روزه بخوام. اینجور دلبرانه که بعد از بی بی سوال میکنه چی و از کجا. حضرت زهرا میفرمان که از شیرخوارم علی اصغر، از نوه عزیزم شیرخواره کربلا علی اصغر بخون. اصلا سیدم نیست. بی بی میان کنارش. یکی از نقل‌های شهادت حضرت زهرا این نقل هست که مثل امروز صبح، که این نقل‌ها باید با دقت هم گفته بشه، مثل امروز صبح امیرالمومنین با جمعی از دوستانشون به منزل اومدن، در خانه مولا را محکم دو نفر کوبیدن، شخص اولی و دومی، اسمشون مشخصه. مقداد اومد در را باز کرد، گفت چی میخواین؟ گفتن کی فاطمه رو دفن میکنین؟ گفت دفناها البارحه، گفت دیشب دفن کردیم تموم شد. اذیت میشید ولی اشکال نداره، بدونید اینا چجوری با مولاتون صحبت میکردن، بدونین اینا با امیرالمومنین چجوری صحبت میکردن. دومی روشو کرد به اولی، گفت چقدر بهت گفتم مواظب نیرنگ های علی باش، دیدی علی به ما نیرنگ زد. بعد که این حرفو زد مقداد گفت ان فاطمه اوست بذالک انکما لن تسلن علیها، خود زهرا وصیت کرده که شما دو نفر بر اون نماز نخونید و ندونید جای قبرش. وقتی وصیت خودشه شما چی میگی؟ شخص دومی مقدادو گرفت، یه چند تا ضربه تو سرش، یه چند تا ضربه تو صورتش زد. این چند تا ضربه رو که زد تا پایان اون مقداد چشمش سیاه تاریکی میدید. حتی اعیا مقدادو به هازا، ضربه علی رأسهی و وجهه. همچین میزد، این دست سنگینم داشت و میزد، و تا آخر اون مقداد دیگه چشش خوب نمیدید. اعیا یعنی کور نشده ولی خوبم دیگه نمیبینه. وقتی که به شدت مقداد رو مثل امروزی میزد، مقداد گفت ما کنت احب الیکم من علی و فاطمه، من که از علی عزیزتر نیستم بزنید، من که از زهرا عزیزتر نیستم بزنید. میزدن مقداد و این جمله رو گفت. جمله خیلی سوال برانگیزه، توضیحش هم بلد نیستم بدم، ولی در مقاتل معتبر اومده، شام شهادت بیبیه. یک مقتل غیر معتبر نمیگم شما رو توی مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها سرگردون کنم، خودم هم گرفتار کنم. در مقاتل معتبر اومد، توضیحشم بلد نیستم، نه اینکه بگم نمیخوام بگم، بلد نیستم توضیحشو، واقعا نمیدونم. اما مقداد گفته، بعدش هم عقیل گفته، گفت خدا رو شاهد میگیرم که شما دو نفر با شمشیر و با شلاق به پهلوی فاطمه چنان صدمه زدید که وقتی زهرا از دنیا رفت از پهلوی او خون جاری بود. مقداد و تا دم مرگ زدن ولش کردن، آمدن جلوی در خونه مولا. مولا یک کمی بعد در خونه تو درگاهی خونه نشسته بودن، قصدار ناراحت. اون شخص دومی صداشو بلند کرد، گفت یا علی الا تترکن حسدک القدیم، این حسادت تو به ما تموم نمیشه؟ کی به کی حسادت کنه؟ خدایا کار علی به کجا رسیده؟ کی داره حرف میزنه با کی؟ الا تترکن حسدک القدیم، یه روز پسرت حسن رو میفرستیم مسجد به خلیفه مسلمین بگه انزل عن منبر ابی، از منبر جدم پیغمبر بیا پایین. یه روزی هم زهرات رو دفن میکنی به ما خبر نمیدی، این چه حسادت با ما داری؟ راوی میگه و علیون ساکتون لم یقل شیء، مولا ساکت بودن، هیچ جواب دومی رو ندادن. عقیل بلند شد، عقیل گفت به خدا سوگند من در میان قریش حسودتر از شما دو نفر ندیدم. به علی میگین حسود؟ به خدا سوگند بلایی که بر سر این خانواده آوردین، بر سر هر خانواده‌ای میومد خیلی با شما بد برخورد میکرد، اما علی با شما کریمانه برخورد کرد. عقیل گفت خدا رو شاهد میگیرم که فاطمه از دنیا رفت، دوباره اینو گفت، و جنبها مورج بالدم، و پهلوی زهرا خونین بود که از دنیا رفت. یا فاطمه. این قصه گذشت. ام سلمه تو خونه نشسته، یه وقت بد به دلش افتاد، یعنی یه قصه ای به دلش افتاده. یه کسی میمد میشه امام صادق، میگه آقا یه وقت تو خونه نشستم یه وقت قصه تو دلم میفته. حضرت فرمودن اون همون لحظه یه که ما ناراحت میشیم، ما ناراحت میشیم، شیعیان ما قصه دلشونو میبی حساب ما، چون شیعتون ها خلقو من فازلتینتون. یه وقت تو خونه نشستی می‌بینید دلت گرفت، آقا حضرت مهدی علیه السلام یه گوشه عالم جنایتی شده، قلب امام زمان گرفته، تو ناراحت میشی، چون شیعتونا خلق، ما شاخه های این درختیم، وصلیم به ریشه، خلقو من فاضلتینتنا و عجنو به ماء ولایتنا. ام سلمه گفت تو خونه نشستم، این یکی از نقل هاست و نقل دیگه هم داریم، گفت تو خونه نشستم وقتی دیدم که به دلم بد افتاد، گفتم نکنه تو خانه علی خبری شده باشه، پاشم برم از زهرا سری بزنم سلام الله علیها. گفت پاشدم اومدم، وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شدم این صحنه رو دیدم. دیدم علی دوتا زانوهاشو بغل گرفته تو دستش، مثل بعض شما عزیزان که همینجور نشستین، دوتا زانوهاشو بغل گرفته تو دستش، گریه نمی کنه، به یک سو خیره شده، تو افکار عمیقی فرو رفته. اما دیدم دو تا آقازاده حسن و حسین جلوش نشستن، مثل ابر بهار اشکاشون میریزه. وارد شدم این صحنه رو دیدم، گفتم چی شده؟ چه خبره؟ یا علی چه خبره؟ مولا یه جمله به ام سلمه جواب دادن، فرمودن ام سلمه زهرا از دست رفت، زهرا از دست رفت. حالا شما میری توی خونه ای، خونه عزاداره، میبینی صاحب خونه اینجوری تو فکره،
میگه کمکی کنم، کاری بکنم. دیدم مولا تو فکر است، این حرفو فرمود. خیلی به هم ریختم. گریه بچه‌ها رو دیدم. گفتم آجان از دست من کاری میاد. ببین مشکل گشای عالم چی میگه. هر ام مسلمه مشکلی دارم. مشکلی دارم. چه مشکلی آجان؟ فرمود زهرای من وصیت کرده خودم او رو غسل بدم. با حسن و حسین میشه یه کاری کرد. بچه پسر آقا خودشو جمع میکنه دیگه، رو احساساتش میتونه غلبه کنه. اما مشکلم اینه با زینب و کلثوم چه کنم؟ ام سلمه گفت اجازه میدین آجان من این دوتا نازدانه رو ببرم خونه خودم؟ اجازه میدین من کمک شما باشم، بچه ها رو بردارم ببرم نباشن اینجا؟ فرمودن بله. اومد ناز این دوتا عزیز رو کشید. عزیزم زینب و عزیزم ام کلثوم، باباتون فرمودن به من اجازه دادن پاشین بریم منزل من، پاشین اینجا نمونیم، پاشین بابا فرموده. این دوتا نازدانه رو برداشت رفت. همه ناز زینب رو میکشیدن. حضرت زهرا هم خیلی نازشو میگه. زینب ای گوهر یک دانه من، ای گل سرسبد خانه من، عزیزم بعد من مادری کن، بعد از این بانوی این خانه تو باش، محرم آه یتیمانه تو باش. همه ناز زینب رو میکشید چون میدونستن کربلا چی براش در نظر گرفته شده از سختی ها. آقا روزه من اینجاست، میدونم که شیعه امیرالمومنین و حضرت زهرا زخم دل تیر میکشه با شنیدن این جمله. ثواب شهدیه کن محضر امام زمان. هر گرهی داری، هر مشکلی داری، مریض داری، گرفتاری، درد داری، قرض داری، کار میخوای، خونه نداری، بگو آقا جان یه ناقابل محضر شما هدیه میکنم، خودت برام دعا کن دیگه، خودت برام دعا کن، هر چی کرمته برام دعا کن، چیزی نخوا که ضرر میکنه ها. نگو اینو بده اونو بده، بگو هر چی کرمته بده، بهترین ها رو بهت میده، بهترین ها رو بهت میده. ثواب این شنیدن و گریه کردن رو به مولا هدیه کن. بگو آقا مریض داری، مادر مریضه، خواهر مریضه، بچه مریضه، آقا جان این ثواب خدمت شما، مریضی داریم، یه دعا از شما طلب داریم، آقا جان از شما درخواست داریم. ام سلمه بچه ها رو برد خونه. روزه اینجاست، مثل دیشب نبودن ببینن بند کفن مادر باز شد. مادر ناله کرد، حسن و حسین رو در آغوش کشید. من یه رباعی میخونم زودتر روزه رو واگذار میکنم. سر سفره از یک دلسوخته داشت گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفت این رباعی رو از مداح شنیدم بیچاره شدم. آجا شاید 8-9 سال من اینو سر سفره صبحانه دعای ندبه شنیدم، تو ذهنم مونده، مال امشبه.